بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام رمضان المبارک و ایام و موسم جشن بندگی، آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 68 و آیه بعد از آن که انشاءالله در این نوبت تقدیم می شود. در آیه قبل خواندیم که لکل امت جعلنا من سکنهم ناسکو، با تفاوت سطوح امتها و گستره فهم عبادی در بین ملتها، خداوند دائره مناسک و برناسم و مراسم عبودی رو توسعه داده است و با توجه به نیازهای امتها و سطوح کار پیامبران، تفاوت انبیاء الهی، شرایع الهی هم تفاوتی در اون دیده می شود. اما ممکن است این تفاوت به مزاج جماعتی خوش نیاید، همان گونه که در آیه پیشین خواندیم چه نسبت به یهودیان چه نسبت به مشرکان اعتراضاتی رو به بعض از مناسک و عبادات اسلامی مطرح کردند. اما قرآن فرمود لکل امت جعلنا منسکنهم ناسکوه. روش عبادی یهود در زمان خودشون، مسیحیت در زمان خودشون و روش عبادی که خداوند برای اسلام تعیین کرده است در عصر و زمان خود جامع و کامل است. هر کدام در اون دوره خودشون و برای اون امت چیده شده است و تدوین شده است. بنابراین جای نزاع ندارد. پیامبر، نباید کسی با شما نزاع کند. فلا ینازعن نکف الامر، نباید در چنین امری با شما نزاع کند. اما اون کسانی که خداوند می‌فهمد نباید نزاع کنند، اونها گوشی به دهکار سخن حق ندارند. پس این در حقیقت خطاب به اونها نیست. به کیست؟ به پیامبر. یا رسول الله، شما زمینه نزاع را فراهم نکنید، مگذارید که کار به نزاع و خصومت بکشد. اگر بحث است و گفتگوی علمی است و محاجه و استدلال و برهان، شما مرد این میدانید، ایستاده ای مقاوم سخن خود میگویید. اما اگر بحث نزاع و خصومت و کشمکش است، شما زمینه یه چنین چیزی رو فراهم نکنید. فلا ینازعنک فی الامر، اشاره کردیم این منطق قویمی است در شرع مقدس اسلام که مسلمانان موظف به رعایت این مطلبند که بتوانند زندگی همراه با آرامش، آسایش و در پناه برهان و منطق و استدلال رو با یک دیگر طی کنند، نه با خصومت و نزاع و کشمکش. و دعو الی ربک، شما کار خودتون میکنید، دعوت به سوی پروردگارتون بکنید. انک لعلی هدی مستقیم، شما بر هدایت مستقیم الهی هموارید و کار خیش میکنید و هیچ باک و شکوه و گلایه‌ای بر کار شما وجود ندارد. به دنبال اون فرمود و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. اما پیامبر، اگر مجادله با تو میکنن، فین جادلوک، شما اهل ستیزه نیستید، شما اهل خصومت ورزی نیستید، چون خصومت شخصی با کسی ندارید. هازان خصمان اختصم و فی ربهم، اگر بحثیست به خاطر ارزش ها و اعتقادات است، و الا بحث شخصی با کسی نداریم ما. اما به این جادلو که شما رو رها نمی کنن و راحت نمی گذارن و اگر جدال با تو کردن فقل الله اعلم به ما تعملون، کار رو به خداوند واگذار کن و علم الهی که خداوند آگاه و عالم است به وضعیت اون چه می گویند و شما هم همین نکته رو بازگو کن. کلمه جادلو که بارها خدمت دوستان بحث جدال رو مطرح کردیم، این فعل ممکن است از همون ماده جدل می آید یا جداله، نهایتاً یک معنا رو میرساند. جدل به معنای تافتن است. هنگامی که تنابی رو میخواستن استوار کنن میتافتن، هرچه بیشتر این تناب پنبه‌ای رو مثلا میتافتن استوارتر میشد، برمیگرداندن باز میشد. تافتن و پیچاندن اون جدل بود، این رو جدل میگوین. حالا اگر کسی سعی میکند کسی رو بتاباند و برگرداند از مسیری که او میرود، نام این جدل خواهد شد. اگر دو سویه شد مجادله میشود. اما طبعا جدل ابتداعا به خودی خود کار شایسته نیست. بارها گفتیم خدمت دوستان و معنی منفی در این وجود دارد. یعنی کسی میخواهد دیگری رو از یه عقیدهی باوری برگرداند بکوبد. کما اینکه کلمه جداله به معنای برزمین زدن است. کسی میخواد دیگری رو بتاباند و برزمین بزند، گویا چنین نیتیست. این جایگاهی ندارد. ما جدل رو نمیپسندیم. جدل نوعی غرض‌ورزی در اون دیده میشود. به همین خاطر در مواردی که به نوعی مخاطبان و اونها که مواجه با پیامبرن سر منطق و استدلال ندارند، حوصله موعظه و وعظ شایسته و پسندیده پیامبر رو ندارن، یه ستیزگری هایی دارن که باید رسول خدا هم با زبان خود این جماعت با ایشان سخن بگوید، به دنبال کلمه جدل شما چرا میبینید و جادل هم بلتی یحسن. یعنی یه روش زیبای دیگری رو در جدال اسلام ارائه میکند، به پیامبر راهنمایی میشود این روش. و اون روش اینه که نه، ما نمیخواهیم کسی رو برگردانیم به زبین بکوبیم، بلکه ما میخواهیم کسی رو از باطل به سوی حق برگردانیم. یعنی انگیزه این جدال شایسته است، روش اون در چهارچوب اصول اخلاقی است، نه بی حساب و بد اخلاقی در اون دیده شود، بلکه کاملا با رعایت جوانب اخلاق سعی بر آن میشود که کسی رو از مسیر اشتباهی که میرود مطابق فهم و زبان خودش برگردانیم. این میشه جدال احسن که در قرآن این جدال توصیه میشود برای اونها که توان چنین مجادله ورزی رو دارند. فرمود به هر حال این جادلو که فقل الله اعلم به ما تعملون، اگر چنین میکنن جدال با تو میکنن پیامبر، که جدال اونها طبعا جدال ستیزگرانه منفی است، دیگه نباید شما ادامه بدید. بگویید که الله اعلم به ما تعملون، خداوند آگاه است به اون چه شما عمل میکنید و کار رو به خدا واگذار میکنید و تمام. الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. او پس مشخص میشه که هنگامی که کار به خدا واگذار شد، دیگه یعنی به حکومت و داوری الهی واگذار میشود. استهزار دارید، داوری و قضاوت جاییست که فصل خصومت به ناس شکل بگیرد. یعنی دو ادعا در هم فرو رفته است، دو حق، حق و باطلی در هم فرو رفته است. باید اینها رو از هم جدا کرد و تمیز داد. کار قاضی چیست؟ کار داور و حاکم آن است که می آید یه حق و باطل ممزوجی رو جدا می کند، حق رو انشاءالله به صاحب حق می دهد و باطل رو به صورت اهل باطل می کوبد. این به معنای کار داور و حاکم است که چنین کاری رو انجام می دهد، که شکل مسلم و قطعی و زیبایون کار خداوندی است که اقزما و انتقاض، خداوندی که در حقیقت او داور و قاضی به حق و عادل و شایسته است. الله یحکم بینکم، خداوند حکم میکند در بین شما. اما جالب است این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان که خود حکم اساسا به نوع این مقابل سرکشی رو میگیرد. این بار اساسا رضا توقع از داوری و قضاوت همینه. وقتی خداوند مطرح میفرماید که یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق، وقتی دستور به حکم و داوری میشود، مقابل طغیانگری باید گرفته بشه که اساس کار در احکام الهی همین است. شما ببینید ما دو واژه داریم، احکام و حدود. واژه حدود الهی رو شنیدید که در مجازات های اسلامی به کار برده میشد، میگن حد سرقت، حد زنا، حد شرب خمر، تصور بفرمایید حد غزو 16 مسئله رو مشترکاً بین فقیهان می‌بینیم در اسلام که به اینها حدود گفته میشه که اینها از نوع مجازات‌های اسلامی تعیین و تعریف شده در زبان شریعت است. مقدار و اندازه اون هم تعریف شده است. به اینها حدود میگن. حدود از کلمه حد میآید. حد به معنای منع و پیشگیری است. اگر به آهن حدید میگویید چون نرود میخواهنین در سنگ، این پتک رو میزنید رو سندان آهنی بر میگرداند پتک رو. این خاصیت حدید است، آهن است. در گذشته به دربانهایی که خیلی جدی بودند و مقابل میایستادند، نمیذاشتن هر کسی برد و بیاورد، حداد میگفتند. به این بوابها قلت لبواب لدیه دارها تعزن فعنی همها و جارها. وقتی بالاخره این دم دربانها رو میخواستن ببینن، اون درشتهای اینها رو حداد میگفتن که اینها خشن بودن چون بر میگردندن، مردم رو رد میکردن و اجازه نمیدادن کسی وارد بشه. پس حدود الهی رو که حدود میگویند از این ماده میاد به معنای من، یعنی اینها یه قواعد و قوانین نیست. اگر در جامعه درست انجام شود مانع ارتکاب جرم، مانع وقوع مجدد جرم می شود و جنبه بازدارندگی دارد. به همین خاطر ما میگیم اساسا مجازات در اسلام جنبه بازدارندگی دارد. نشانه آن است که اگر چنین احکامی جاری شود در جامعه جرم باید کاهش پیدا کند. مجرمان می بینند حاشیه امنی ندارند. وقتی دستگاه قضا جدی است و کار خودش رو درست انجام میدهد، یه امنیتی برای به نوعی مجرم ایجاد نمیشه، حاشیه امنی ایجاد نمیشه و جامعه امنیت پیدا میکند از ارتکاب و تکرر جرم. در کنار اون کلمه احکام هم از ماده حکم میاد. حکم هم همین معنا رو دارد. یعنی کلمه حکم هم به معنای من است. چه زیبا، اون هم حدود و احکام میگوییم. احکام هم به معنای من میاد. اساسا حاکم یعنی مانع. وقتی به دوستان عرض میکردم این وقتی که این افسار رو به گردن این حیوان میافکندند و این بگونه ای تعبیه میشد که حتی یک کودکی هم میتونست مقابل سرکشی این اسب چموش قدرتمند رو بگیرد، در پارسی لگام یا لجام میگفتیم، در کلام عرب حکمه میگویند. اونی که میندازن رو سرش که نگاهش میداره حکمه میگن، چون حکم میکند، من میکند، نمیگذاره گستاخی کند، زیاده روی کند، تند روی کند این حیوان. پس اساسا کار داور و قاضی چنین چیزی است، جلوگیری از طغیانگری است، جلوگیری از ارتکاب جرم، پیشگیری از پای گذاشتن به حدود و حقوق انسان هاست. این معنای واقعی حکم است. فرمود الله یحکم بینکم یوم القیامه، خداوند حکم میکند بین شما یوم القیامه. فی ما کنتم فیه تختلفون، در اون چه در اون خصومت و اختلاف کردید. اینجا دیگه داوری کار خداست و به این جدل و ستیزه کار جور نمیشود. به کناری بگذارید و بگذارید که ذات حق پیامبر حکم خودش رو در این مسئله صادر میکند و قضاوت میکند بین انسانها. اما به مجرد این که بحث داوری و حکم پیش آمد، یه بحث بسیار مهمی رو قرآن مطرح میکند. علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء و الارض، آیا نمیدانی که خداوند هر آن چه در آسمان ها و زمین است میداند و دایره و گستره علم الهی به پهنای تمام آفرینش و خلقت است؟ چطور شد یه مرتبه بحث از حکم خداوند موضوع داوری مطرح می شود؟ آنگاه علم به میان آمد و علم الهی و دانایی گسترده خداوند سبحان به رخ کشیده می شود. بسیار نکته ظریف و دقیق است. اولین بحثی که عزیزان من در داوری و حکم و قضاوت داریم همین نکته است. متاسفانه در مورد قضا و قضاوت مشکل جدی که بشریت دارد در تمام مکتبها، مرامها و تفکرات و روشهای حکومتی نکته هست. قاضی کسی است که در اتاق در بسته قضاوت نشسته است. نوعاً قضات خیلی در جامعه آمد و شد زیادی ندارند و حتی شریعت هم همین رو توصیه می کند. یعنی نوعاً ما در اسلام متاسفانه شاید ما نتونیم در دستگاه قضایی خودمون عمل کنیم. یه ویژگی های عجیبی برای دستگاه قضا و قضات در اسلام وجود دارد، به دلیل اون که الان عرض میکنم محضرم بارکتون. در اسلام توصیه میشود که قاضی حاجت و حوائج روزانه خودش رو، به تعبیر ما خرید بازار خودش رو، شخصا انجام نده، با مردم کوچه بازار مراوده این چنینی تجاری نکند. به نوعی نباشد که امروز در این مراوده ها
وامدار شود که فردا در پشت میز غذا مجبور به تشکر از لطف و احسان مردمان باشد. اینطور پیش بینی میشه حتی در مورد قاضی که امور این چنینی قضات رو دیگران انجام بدهند، نه شخصا خودشون انجام بدن. به همین خاطر در مسائل حقوقی و مالی قاضی هم اسلام نگاه ویژه‌ای دارد. یه وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم در نظام حقوقی اسلام قاضی نباید حقوق ماهانه معین بگیرد، بلکه قاضی جز به کسانی است که المرتزقه من بیت المال، به تعبیر امروزی ما باید چک سفید امضا بگیرد. یعنی باید به قاضی چک سفید امضا داد. به دلیل چی؟ به صدها دلیل که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که قاضی مسئول باشه از هر گونه آن که بخواهد خدای ناکرده زیر میزی، روی میزی، کنار میزی، بالای میزی، پشت میزی، هیچ چیزی برای قاضی وجود نداشته باشه، واقعا مشخص باشه، تأمین باشد قاضی. که البته این رو متأسفانه عرض کنم در بعض از کشورهای دنیا این عمل میشه الان. در بعض از کشورهای دنیا این مبنای قضای اسلامی است که این رو ما در فقه اسلام فقیهان ما مطرح میکنن. المرتزقه من بیت المال یکی از اونها، از اون صنوفی که مطرح میشه، قضات محترمه. خب این ویژگی ها هست به دلیل اینکه قاضی پشت اتاق دربسته نشسته است. حالا این خواهان و خوانده شده به قول شما شاکی و متشاکی، این نمیدانم عرض به خدمتتون، مدعی و اون منکر اومدن مقابل قاضی ایستادن. از اون سو میدانیم هرگز دو حق به هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند. اینا اگر به حقشون راضی بودن به قاضی چه کار داشتن؟ به دادگاه و محکمه که کاری نداشتن. پس بنابراین در بین اینها مشخص ماجرا چیست. اما اون کسی که مدعیه و شکایت میکند نمیداند چه کار است؟ میداند. اون کسی که از او شکایت شده نمیداند چه کار است؟ میداند. کسی که در این بیان از ماجرا خبر ندارد کیست؟ قاضی. کار قاضی از این جهت بسیار مشکل است عزیزان، به دلیل این که دو طرف ماجرا که اومدن و قلم عدالت رو به دست قاضی سپارده است دستگاه قضا، آگاه به وضعیت خودشونن، اما قاضی در این میان اطلاعی ندارد، هیچ کاری هم نمیشه کرد. خب حالا پرونده اومده پیش روی قاضی، کی پرونده رو تنظیم کرده است؟ این بالاخره تحقیقات محلی بود، از پاسگاه انتظامی، نمیدانم داخل شهر، خارج شهر کارش رو انجام داده، از شهودی ادله جمع‌آوری شده است، اومده پیش روی قاضی، هر دو هم حق به جانب پیش رو نشستند. فوق‌العاده کار مشکلی است، کار عذابت عزیزم. این همان از که امیرالمؤمنین فرمودن شرعیه بدون در این مکان نمی نشیند، اینجا که تو نشستی و قضاوت می کنی. یکی از آفتهای حکومت امیرالمؤمنین کسی بود به نام شرعیه قاضی. امیرالمؤمنین همون ماهای اول حکم قضاوتش رو سلب کردن، اما بیش از 40 سال بود قضاوت می کرد. شاید نالا 40 سال که نمی شه گفت، بالاخره سالها بود، شاید قریب 30 سال بود قضاوت می کرد بعد از پیامبر. و در دستگاه خلفای سگانه قاضی بود هنگامی که کار، این که میگم بیش از 40 سال، چون بعد از امیرالمؤمنین هم بود تا عاشورا بود قضاوتش، شاید 50 سال سابقه قضاوت داره شده. امیرالمؤمنین از اولین اقداماتی کردن ابلاغ قضاوتش رو سلب کردن، نقض کردن، گفتن دیگه قاضی نیستی. تو کوچه های کوفه راهپیمایی شد و عمرا و سنت عمرا و علیه امیرالمؤمنین انتظارات شد که علی میخواهد منصوب خلفای سگانه را بردارد و عزل کند. امیرالمؤمنین فرمودند اگر همین قاضی لایق شماست باشد، اگر همین قاضی لایق شماست باشد. مانند چند چیز دیگه که این کار رو امام علی کردند، یکی در مورد صلات و تراویح بود که امام فرمودند بدعت هست نخونین، گفتن نه ما امام جماعت بفرستید، میخوام تو ماه رمضان صلات و تراویح بخونیم. فرمودند این نیست در اسلام. فرمودن وا، شروع کردن مردم شعار دادن. امیرالمؤمنین فرمود برید هر کار میخواید بکنید. این هم یکی از مواردی بود که امام دیگه واقعا به تعبیر ما نتوانست کار خودش رو انجام بدهد و شورای رو عزل کند. رو کردن به شورای، گفتن آقای شورای، این جایی که تو نشستی نمی نشیند برای قضاوت مگر نبی یا وصی نبی یا شقی، اینجا چنین جایی نیست. این حساسیت در این وجود دارد. این جمله عجیبی که در مورد قضات داریم که من جعل نفسه یا من نسب نفسه للناس قاضیان فقط ذبح به غیر سکین، کسی که حاضر میشه میره محکمه قضاوت رو میپذیرد، قاضی میشه و وارد میشه و قلم به دست میگیرد، در جان ما به مردم تصرف میکند، خودشو بدون کارد سر بریده است. یعنی مرگ فرسایشی داره قاضی. یه چنین وضعیتی است، پیچیدگی های کار. مشکل اصلی هم همینه که بالاخره صدور حکم میشه با تمام مستندات موجود. هیچ قاضی حقش هم همینه دیگه، بالاخره بر اساس اون شهود، بر اساس بیانه، همون قاضی عادل، عادل رو عرض میکنم خدمت دوستان، حکمش رو صادر میکنن. حکم صادر میشه، قصاص هم اجرا میشه، یک سال بعد قاتل خودش رو معرفی میکنن. خب میخوان چیکار کنید؟ آیا میشه به قاضی گفت که تو چرا چنین رأی دادی؟ تمام ادله و شواهد پرونده رو که نگاه میکنید دقیق است. حکمی صادر شده است که این شده این کار که عرض میکنم. بعد مشخص میشه، قاتل میاد اعتراف میکنه، میگه به این دلیل من قاتل بودم، کسی دیگه قاتل نبوده است. خیلی مشکل امر قضاوت. به همین خاطر ما در باز متون فقهیمون داریم که قاضی مثلا با چه بخونه چه بخونه، تمام این موارد گفته میشه. بالاخره با نمیدونم 140 واحد خوندن در دستگاه بیاد، نمیدونم یه لیسانس حقوق بگیرد، نمیدونم بیاد یه چند سالی بیاد درس خارج بخونه در حوزه، مقدمات بخونه، صد بخونه، خارج بخونه، بعد دیگه قاضی میشه مثلا. فرض بفرمایید اینو تو کتاب حقوق قضاب قضا در باب حقوق داریم که بزرگان میگن این نمیشه مگر به تأییدی، مگر به اینکه شمل غذا باشد، تایید الهی باشد. یه مباحث عجیبی رو در اینجا حتی مرحوم صاحب جواهر دارن، بزرگان دارن، حتی در کتاب‌های نیمه استدلالی فقه ما مانند روضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه، مرحوم شهید این مباحث رو مطرح میکنن به دلیل حساسیت باب غذا و پیچیدگی. میگن خیلی بود کار علمی بکند قاضی که اون تسلط، اون شمل قضا و اون حالت اون چرنی رو پیدا کند. و به حمدالله هستن، بنده دیدم قضاتی که وقتی نگاه میکردن به چهره ها طرف نمیتونست دروغ بگه، قضاتی که وقتی نگاه میکردن میشناختن واقعا با اون شمل قضایی در این سالهای قضاوت به اصطلاح واقعا اون شخصیت رو پیدا کرده بودن که بتونن چنین جایگاه رو به دست بیارن. پس مهمترین مطلبی که در باب قضاوت وجود داره علمه. علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، فرمود الله یحکم بینکم، خداوند حکم و داوری میکند. خداوند با چه حکم و داوری میکند؟ با علم به حقیقت امور، با خبیر بودن. گفتیم خبیر یعنی چه؟ یعنی علم به بواطن امور. گفتیم با شهید بودن، اولم یکفه به رب جنه و علا کل شیئن شهید. شهید یعنی چه؟ یعنی علم به ذات و ماهیت اشیا، که خبیر و شهید جز خداوند وجود ندارد. این دو ویژگی های ذات باری تعالی است. خداوند با چنین چیزی داوری می کند، فإن شاهده و الحاکم، خدا این که لحظه لحظه شاهد است، همون خود داور است و قاضی و حکم می کند. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء و الارض ان ذلک فی کتاب. بسیار لطیف، چقدر اینها یک به یک به زیبایی ذات باری تعالی عبارت رو می چیند و ختام وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل. مطلب منتقل می شود در نهایت عذوبت و شیرینی. فرمود ان ذلک فی کتاب، این علم به تمام اجزاء آسمان و زمین، تمام حوادث موجود اون، فی کتاب. از ویژگی هایی که اون دوستان عزیزی که بیشتر با علم و دانش سر و کار دارن، یکی از آفات عمده‌ای که می بینیم در وادی علم وجود داره که ممکنه در بعضی از جاها آفت نباشه، نسیان است. آفت العلم ان نسیان، فراموشی در بعضی از جاها موهبت است عزیزان. اگر انسان باشه یه غمی رو در زندگیش داشته باشه و فراموش نکنه، چه اتفاقی میفته؟ انسان همیشه یه مصیبت اونچنانی در خاطرش باشه و هیچگاه از ذهنش نرود، نمیتونه زندگی کنه. بعض از شادی ها یه انسانی همون حالت مثلا شب و روز دامادیش و این عروس و داماد داشته باشن همیشه، اگه گرفتن زندگی کنند اینها، اگر همیشه با اون طعم خوش این چنینی باشن، باید روزهای خوش رو هم کمی فراموش کنن، یک کمی که ناخوشی ها هم براشون بیاد تا اون تعادل رو تو زندگی پیدا کنن. نسیان و فراموشی گاه موهبت خداوند است برای انسان، زندگی رو برای انسان ممکن میکنه، و الا بدون فراموشی گاه زندگی ممکن نیست برای ما. اما از جهانی که نه، موهبت نیست، مشکل جدی است، نسیان مسیر علم است، که آفت العلم النسیان. گاهی من به این دوستان عزیز و سر کلاس میگم شما الان پایان ترم امتحان میدید، به حمد الله 18 19 هم گرفتید، حالا من دو ماه دیگه از شما امتحان میگیرم این درس رو، شما ده هم نمیگیرید، به دلیل اینکه آفت العلم النسیان، تمام شد، گذاشتید کنار، فراموشش کردید و از بین میرود. چه باید کرد؟ به ما میگویند قید العلم بالکتابه، بیایید علم رو به بند بکشید تا از بین نره. این اصطلاحی داریم، حالا این ریشه چندانی ندارم و در بین ادبا معروف است، العلم وحشیون اذا ترکته یحشی. علم وحشی است، وقتی در قفس باز کنی فرار میکند. لذا باید علم رو به بند کشید. چطور میشه علم رو به بند کشید؟ با کتابت، با نوشتن. یعنی شما الان فرض بفرمایید خب مطلبی رو میشنوید از عرایض بنده، خب مطلب براتون جالب جذاب است، ممکنه بخشی از آن بماند، ممکن است تا 6 ماه آینده بخشی از آن دیگه باقی نمونه. اما وقتی این قلم و کاغذ دست حضرت عالی است، یک گوشه بحث مطلبی را، شعری را، نظمی را، نثری را، لغتی را، واژه‌ای را، حدیثی را، عبارتی را، اشارتی را، حکایتی را، یه چیزی رو می‌نویسید، بعد یه 10 روز دیگه که بهش نگاه میکنید، یه ماه دیگه نگاه میکنید، تثبیت میشه در ذهنتون، باقی میماند. خود این قید العلم بالکتابه، کتاب و کتابه، به همین خاطر است که نون و القلمه و ما یسترون، این نعمت بزرگ خداست که علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. و زیباترین مفاخر مسلمانان و واقعا وحی الهی اسلامی همین است عزیزان، که در اون آیات نخستینی که اقرا بسم ربک الذی خلق رو میگویند، خداوند قلم رو به انسان ها هشدار میده و توقع انسان ها رو از شنیدن بیشتر به چه بدل میکنند؟ به نوشتن، خواندن، دیدن. و کتاب به صحنه می آید. فرمود ان الله یعلم ما فی السماء و الارض ان ذلک فی کتاب. بدون تمام این علم و این حوادثی که خداوند بر اساس اون حکم می کند، می داند، آگاه است، مجموعه ریز و رشد وجود رو، این علم الهی که کتاب است، مکتوب است، مضبوط است، کاملا محفوظ، هیچی فراموش نمی شه. ذره در این وجود اتفاق نمی افتد مگر در علم الهی ثابت و راسخ و به زمان به صحنه می آید. و ذات باری تعالی و اخرجت الارض از قالا، برون می افکند، نشان میدهد و طبق اون عمل میکنه. آیا چنین چیزی مشکل نیست؟ گاهی این بحث پیش میاد در مورد معاد. ذره ذره وجود انسان ها پراکنده میشود، میلیاردها سلول از هر انسان این سو اون سو میرود، بعد ذات باری تعالی میخواد جمعش کند، بسازد انسان رو، در قیامت به صحنه بیاورد میلیاردها انسان. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خطاب میشود مشکلی نیست، ما به تک تک جزء وجود شما علم داریم و قدرتش هم داریم که جمعش کنیم و در نزد ما تمام این آمار محفوظ و مضبوط است. فرمود ان ذلک فی کتاب. حالا رو قدرتش، خب علم کافی است، اما گاهی علم هست پشتوانه قدرت ندارد. ان ذلک علی الله یسیر. چنین چیزی بر خداوند مشکل نیست، آسان است. برای ذات باری تعالی چنین علمی و داوری بر اساس چنین علمی و قضاوتی این چنینی هیچ دشواری ندارد. ان ذلک علی الله یسیر. خب این به نوعی تا اینجا خدمت دوستان عزیز اون چه گفتیم پایان مطالب مربوط به قبل بود، هرچند مطالب هم به نوعی باز مرتبط میشه با اون چه گفته شد و خواهد شد، اما باز یه فصل مختصری رو میبینیم که چنین گفته میشود. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمین من نصير. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. دیگه لبه تیز سخن مستقیما آمد متوجه مشرکان شد. فرمود پیامبر اینها یعبدون من دون الله، عبادت میکنن من دون الله جز خداوند، ماورای الهی، ما لم ينزل به سلطانا، چیزی رو عبادت میکنن که هیچ سلطانی به اون نازل نشده است. کلمه سلطان مانند غفران، مانند فرقان، وزن مصدری دارد، اما از اون مصادر و اوزان مصدری است که ممکنه معنای اسم آلتی داشته باشه. سلطان یعنی ما یسلط به، آنچه که با آن انسان مسلط میشود. و به چی میگیم سلطان؟ به دلیل، دلیل، حجت و برهانی که وقتی شما گفتید دیگه میدان میاد دست شما، دیگه اینجا شما میدانداری میکنید، توانستید اثبات کنید مطلب و موضع خودتون رو، اینو میگن سلطان در لغت. فرمود ما لم ينزل به سلطانا، اینها عبادت میکنن معبودی را جز خداوند که هیچ سلطان و دلیلی برای این عبادتشون ندارن، یعنی هیچ حجت و برهانی بر آن ندارن، به هیچ وجه من الوجود هیچ دلیلی بر اون ندارد. و ما لیس لهم بهی علم، و هیچ علمی هم ندارن به حقانیت اون. خیلی خداوند زیبا مطرح میکند، استحضار دارید این رو در جای خودش عزیزان بزرگواران مطرح کردیم که ما یه تقسیم ابتدایی میکنیم، این رو به زبان ساده تر عرض میکنم، میگیم فروع دین اصول دین. اصول دین این ریشه های بنیادی اعتقادی است، فروع اون وظایف اجرایی و عملی انسان مسلمان است. مثلا شما میگید اصول دین رو توحید و نبوت و اینها رو میگید، فروع دین رو مثلا صوم و صلات و زکات میگویید. بعد اشاره میشه که در اصول دین شما نمیتوانید تقلید کنید، در فروع دین جای تقلید وجود دارد. یعنی شما در اصل این که قل هو الله احد نمیتونید مقلد کسی باشید، بگوید خداوند وجود دارد و خدا یکتاست، چون فلانی میگوید پس این چنین است، نمیشود. باید این باور و عقیده خودتون باشه، باید خودتون به این باور رسیده باشید. حالا ممکنه یک کسی با استدلال و براهین قوی تری، یک کسی ممکنه مانند اون روستایی باشد، گفت خدا هست یا نیست؟ بله. گفت ثابت شده است برای تو؟ گفت بله ثابت شده است. گفت دلیلت بیلشو بلند کرد حمله کرد بهش؟ گفت بالاخره این دلیل من، حمله کرد. این گفت برای من ثابت شده، نمیتونم کسی رو مقابل خودم کنم. این با ذهن خودش همون روستایی داره میگه، یعنی به یه شهود باطنی رسیده، برای ثابت شده به این شیوه، از کسی تقلید نمیکنه تو این جهت. یه به اصطلاح اصالت شهودی اینجا براش وجود داره، کسی با ادله و برهان و امکان وجود است و صادقین و صدیقین است و تمنا است و نمیدونم هشت دلیل و برهان فلسفی سینوی و فارابی و اینها رو اقامه میکند، برای به اینها رسیده از خودش. مثلا گاهی نه، ممکنه یه شهودی دست داده است. بر تقدیر عزیزان در باب اصول دین ما باید خودمون به یه باوری برسیم و مستند ما اون باور جدی باشد که بالاخره به اون دست پیدا میکنیم و نمیتونیم مقلد باشیم در این باب. این قولی است که جملگی برانند، جمله‌ای که همه مطرح میکنن، یعنی باید سلطان داشته باشیم. حالا یا سلطان ضعیفتر یا قویتر، باید یه استدلالی برای خودمون داشته باشیم در این جهت رسیده باشیم. در باب فروع است که بحث تقلید مطرح میشه، دامنه گسترده فروع دین، ان للصلاه 4000 حدود، 4000 مسئله شما تو نماز دارید. باورتون میشه؟ یه بزرگ کتابی نوشته از رسالت النفلیه، یکی نوشته از رسالت الفرضیه، یکی فرضهای نماز رو نوشته، یکی مستحبات نماز رو، یکی 1000 تا نوشته، یکی 3000 تا، در مجموع 4000 مسئله، 4000 فرع در نماز وجود داره و همینطور در بقیه احکام. خب چی میخواد اینها رو بیاد استقصا کند؟ کدوم کارخانه دار، کدوم کارگر، کدوم کارمند، کدوم معلم میخواد بیاد بنیشه اینها رو بررسی کند در طول عمرش بعد به یه اجتهادی در این فرو برسد؟ نمیتونن مردم این کار رو باشن، مگر یه گروه خاص محدودی که میان عمرشون رو در این باب میگذرانند. اینها میرن در فروع دین به اون اجتهاد و فقاهت و تسلط میرسن. خب بعد اون استنتاج و استنباط و نتایج علمی فکری اونها که مستند است، ببینید این حالا الکلام یه جور الکلام شد خدمت دوستان عزیز، وقتی مرحوم آیت الله حاجی حسین قمی که از بزرگان بعد از مشروطه اون شرایط بودند، یک کسی در حرم مطهر از ترزای جلشانی مسئله ای سوال کرد از مقلدینشون، گفت آقا من مقلد شما هستم، نظرتون توی این مسئله چیه؟ آقا فرمودن یادم نیست. یه نگاهی کرد گفت آقا پس فرق بین ما و شما چیه؟ ما که مقلد شما این بلد نیستیم، شما هم آقا بودن چیزی فرمودن، فرمودن فرق من و تو اینه، من به خدا آخه من یه نگاهی به دلیل که می کنم تمام مبانی علمی، تمام استدلالاتش، تمام استنتاجاتش از صفر تا صد همه تو ذهن منه. اما تو وقتی که به صد تا از این ادله هم نگاه کنی، برات بگن قال الصادق قال الله تبارک و تعالی، هیچی متوجه نمیشی. فرق من و تو اینه. یعنی فقیه میاد زحمت استدلالی خودش رو میکشه، بعد نتیجهش رو ارائه میکنه به دیگران، دیگران هم خوب انتخاب میکنن بهترین نظر و رأی رو به عنوان به تعبیر امروزین ما فقیه اعلم انتخاب میکنن و استفاده میکنن. این باب فروع دین است، اما در اصول دین نه. ببینید عزیزان، شما در اصل این که باید نماز بخونید نمیتونید مقلد کسی باشید، باید خودتون رسیده باشید به این که نماز نماز است، اما در کیفیت نماز باید مقلد باشید. انشاءالله که مجتهد باشید، اما در کیفیت نماز باید مقلد باشید. یعنی این که بالاخره یه رکعت دارید یا دو سجده دارید، در سجدتون آیا در حال حرکت میتونید ذکر بگید یا نه، یا وقتی نشستید بدن استقرار پیدا کرد حالا باید بگید الله اکبر یا نه، و جزئیات دیگری که سوال میکنید در نماز اینا رو از فقیه میپرسید، یعنی دارید تقلید میکنید. اما در اصل این که نماز بخونید یا روزه ماه رمضان بگیرید نمیتونید تقلید کنید. اینو باید بدونید که نماز نیاز جان و روح و هستی شماست. بدونید کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. بدونید این ندای درونی شماست که نماز، ببینید این تعبیر رو عرض میکنم، نماز در حقیقت اون شب عرض میکردم نقشه راه عبودیت و بندگیست. حالا عرض میکنم خدمتون، نماز پژواک صدای عاشق در کوه جان معشوق است. لاغر نماز پژواک صدای خدا در قلب وجودی جان انسانی است. خوشا به حال اونها که چنین حقیقتی را از نماز لمس و درک کردن و چشیدن عزیزان، و بعد میرسن به اونچه باید برسن، اونها که از این شیوه نگاه استفاده میکنن در این عباداتشون. در اصل خود نماز با این حقیقت شو باید درک کنیم، اما در ویژگی ها و جزئیاتش میریم سراغ چین؟ میریم سراغ فقیهی، از اون میپرسیم و جزئیات اون رو میدانیم. بنابراین ما در اصول مبانی اعتقادی این چنینی باید استدلال داشته باشیم، یعنی سلطان داشته باشیم، باید برسیم باور داشته باشیم علم بهمون بیاد. فرمود و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم. اینها پیامبر چیزی رو عبادت میکنن که نه دلیل و برهان برش دارن نه علم به آن دارند. اینها در پی چیزها و معبودها می هستند، به سوی رو میکنن که انهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها سلطان من سلطان، سوره مبارکه نجم. اینها بافته ها و خرافات ذهنیشون رو عبادت میکنن، نه خدای احد واحد یکتا را. این لات و منات و عزا و بت‌ها، این چون این بت‌ها فرقی نمی کند شیوا باشد، نمی دانم عرض به خدمتون هر چه باشد، تمام بت‌ها امروز دنیای ما، تا برسد به بت زر و زور و نفس و مادر بت‌ها، بت نفس شماست. فرمود ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و متاسفانه و ما للظالمین من نصیر. چی شد مگر اینجا صحبت ظلم به کسی بود؟ بله، چه ظلمی بالاتر از خروج از شاه راه توحید؟ چه ظلمی بالاتر از شرک؟ که ان شرک لظلم عظیم. گاو رو نعوذ بالله تقدیس کردن و خدا و خالق وجود رو رها کردن اسمشو چی میخواید بگذارید؟ از این ظلم بالاتر وجود داره؟ آیا میشه مقابل یه سنگ و چوبی ایستاد و در قبال اون در این دوران فناوری و این عصر زمانی که ما با شما زندگی میکنیم بیش از 2 میلیارد جمعیت دنیا الان چنین حالتی رو دارن، مقابل یه تمثال میایستن سجده میکنن و تکریمش میکنن عبادتش میکنن راز و نیاز با اون میکنن، بیش از 2 میلیارد جمعیت؟ خب این چی میتونیم بگیم؟ ما از این ظلم بالاتر هست؟ ان شرک لظلم عظیم، این ظلم عظیم هست. فرمود و مال ظالمین من نصیر. کسی که به چنین ظلمی مرتکب می شود خداوند هیچ ناصر اون نیست، نصیر اون نیست، اوج نصرت رو می فرمود و مال ظالمین من نصیر، هیچ ناصر و یاور واقعی ندارد، هیچ نصرتی از سوی خدا به چنین کسی نمی آید و حجتی متوجه اون نیست، تأییدی از سوی خداوند بر عمل اون دیده نمی شود. بله ممکنه بگید آقا این ظالمین هم نصیر دارن، اما چه نصیری؟ یه جمله اخلاقی رو عرض کنم، اینو در اون روایات زیبایی که از ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد خدمت دوستان خواندیم و ارجاع میدم اگر مایل بودید مراجعه کنید، کتاب تفسیر حجرات، اونجا من این حدیث رو مفصل نوشتم که بر هر مؤمن بر مؤمن دیگر 30 حق وجود دارد. هر کدام از عزیزان که کنار هم نشستید 30 حق به هم دارید، هیچ چاره‌ای ندارید، یا باید از هم بگذرید عفو کنید هم رو، یا باید ادا کنید این حقوق رو. از اول شروع میشه که ایوجی به سلامه، این که سلامش رو جواب بده، جواب بده سلامش رو، نه این فایده نداره. بلکه جواب بدن. مثلا ما در باب سلام چی داریم؟ افشاء السلام. گاهی کسی سلام میکنه، مثلا چیزی میشنوه، زمزمه ای، نغمه ای، نجوا، یه چیزی انسان میشنوه. افشاء السلام یعنی کاملا آشکار کردن. میشکند شاخ غرور انسان، لمن التواضع ان تسلم علی کل من لقیت. از سازوکارهای کبر شکنی در اسلام سلامه، نه سلام گزینشی. نه، به هر کسی که رسیدید سلام کنید، صغیر و کبیر سلام کنید. این از راه هاییست که غرور انسان رو میشکنه، انسان رو متواضع میکنه، خاکی میکنه. منتظر نیستیم که تا لحظه دقیقه 90 که اگر سلام کرد، اگر نشد تو وقت اضافی ما سلام کنیم. نه، این حالت نه، واقعاً اون مشی متواضعانه دیده میشه و این خودش نکته زیباییست. شروع میشه از سلام و بعد بیمار است عیادت رو اون کردن، دعوت میکند پاسخ اون دادن، خواسته دارد اجابت اون کردن، نمیدانم کسش فوت میکند تشییع جنازه اون رفتن و و. خیلی زیباست، یه جمعی واقعا دست دسته از حقوق اجتماعی و فردی در این دیده میشه که در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، وقتی ما با دوستان اینا رو مباحث مدیریتی دسته بندی میکردیم و فکر میکردیم با بعض از دوستان و عزیزان همکاران، خیلی مطالب زیبا و عجیبی تو این حدیث وجود دارد. بعد میرسد به اون پایانش و از آخرین حقوق این است که انصر اخاک، این که یاری بدهد برادرش را، او را وا نگذارد تو سختی ها. بعد میفهمد که من ینصره ظالما او مظلوما. خوب دقت کنید. و از حقوق مسلمانی این است که به برادر مسلمانش، حالا برادر که میگیم نه مثلا مرد رو، نه، لفظ اینه، زن و مرد ندارد، اگر مظلومه یا ظالمه کمکش کنید. شاید سوال ایجاد شد برای اون کسی که مخاطب ما بود که من اینو متوجه شدم که اگر یه مسلمانی مظلومه، از وظائف من هست که کمکش کنم. نمیشه که من بشنوم من سمع رجلا ینادی لال المسلمین، یال المسلمین فلم یجب فلیس بمسلم. اگر من واقعا بشنوم، توان داشته باشم یه مسلمان داد بزنه، از من کمک بخواد، من روم برگردانم، من مسلمان نیستم. فلیس بمسلم، از بیخوبون فلیسه به مسلم. خب پس اگر کسی مظلومه، من توان دارم، وظیفه من کمک کردنشه، درست؟ حالا که ظالمه چی؟ آقای ابن رسول ما اینجاش گیر کردیم، شما فرمودید به برادر ایمانیت کمک کن، حالا چه ظالم چه مظلوم، از یک چنار کمک کن. و این که نمیشه، آه فرمودن نه، مراد این که اگر ظالم از کمکش کن، نه این که میگم چوبه بده تا محکم تر بزنم، چون چوبه قوی تری بدی، چوبه روسی بدی که مثلا نشکنه اگر کوبید، نه این نیست مراد. یاری کردن به برادر ظالمت اینه که مچ دستشو بگیری که ضربه نزنه، انگرد خوهن ظلمه، یعنی که مقابل ظلمشو بگیری. این نصرته، این یاریه، این کمک واقعی است که جلوشو بگیری که ظلم نکنن. توجه دارید؟ خیلی جالب. و مال ظالمین من نصیر، از این زاویه دید نگاه کنید، و مال ظالمین من نصیر، اینو نصرت ها، یه نصرت اصیل، یه نصرتی که واقعا نجات وجود انسان در اون و صلاح و سداد اون باشد، که خدا به بندگان موحد خودش میگه مثقال ذره این شامل حال مشرکان و ناسپاسان کافر نخواهد شد. اینا این رو ممکنه از جنس خودشون الکوف ملتون واحده نصیر هم باشن، بازو به بازوی هم باشن، کمک کنن، مقابل هم بهیستن در قبال حقیقت، اما این نصرت نیست در حقیقت. این نمیشه گفت اسمش یاری دادن. کسی که تیر دست یک ظالم میده، کسی که پشتوانه یه ظالم میشه، که این نصرتش نکرده، این حقیقتا نابودش کرده و ویرانش کرده در معنای جدیان. فرمود و مال ظالمین من نصیر و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات. کار این جماعت پیامبر به اینجا میکشد که و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که تلاوت میشود بر ایشان آیات بینات الهی، آیات بینات ما، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، مانند همیشه میبینید از خواندن آیات بینات قرآن، مانند بیشتر موارد، نه همه موارد، تعبیر به چه میشود؟ تعبیر به تلاوت. گذشت ماه مبارک عزیزان، ماه تلاوت گذشت، ماه تفسیر و بیان کردن حقایق و بینات الهی متاسفانه از دستمون رفت، دیگه تموم داره میشه، چیزی نموند از این ماه. در مورد قرآن بیشتر استهزار دارید، از کلمه تلاوت استفاده میشه تا قرائت، یعنی بیشتر ان اتل و القرآن دستور تلاوت داده میشه. علت اینه شما تصور بفهمون میگن آقا در خلیج فلان جای ایتالیا یک کشتی به گل نشست، شما این تو روزنامه میخونید، توی سایت خبری این رو میخونید، خب بچه کار میکنید؟ بلند میشید بلیت ایتالیا میگیرید میرید کمک کنید کشتی رو بیرون بیارید، این کشتی توریست ها و مثلا این رو همچین مسئولیتی حس میکنید؟ نه، شما این خبر را قرائت کردید. اما اگر شما این خبر رو خوندید که اینجا فلان کس فلان جماعت این گروه هموطنان شما دچار این ابتلا شدن، این زلزله اومده است، این مشکلات ایجاد شده است براشون، شما بد میشه این رو بخونید بذارید کنار هیچ مسئولیتی براتون نیاره؟ نه، در حد توانتون یه حرکتی میکنید به دنبالش راه میفتید. اسم این قرائت نیست، اسم این تلاوت است. تلاوت خواندن است که به مجرد خواندن برای شما چه میآورد؟ مسئولیت میآورد. مسئولیت تا که خوندید دیگه مسئول میشید. اینو بزرگواری میفرمودن که من به فرزندم مثلا میگم فلان جا بیا یا چنین چیزی، میگه نه من میدونم چون اگه بیام الف رو بگم بعد دیگه تا آخرش بود بگم. وقتی که خوندی مسئول میشی، این میشه تلاوت. تلاوت نوع خواندن است که به دنبال اون مسئولیت و حرکت بود بیاد. یعنی وقتی میخونی و مال ظالمین من نصیر، نمیتونی نصیر ظالم باشی، نمیتونی این رو بخونی بعد به ظالم کمک کنی. وقتی میگی یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید درست و استوار و محکم صحبت کنید، سیاهکاری نکنید، تو هم زدنتون صادقانه کلام بگید، جدی و محکم و قوی بگید، یصلح لکم اعمالکم، من خدا قول میدم کارتون رو درست میکنم، یغفر لکم ذنوبکم، گذشتتون رو اصلاح میکنم. و نمیشه انسان اینو بخونه بعد اینطور نباشه. این چه تلاوت؟ تلاوت خواندنی است که به دنبال اون مسئولیت بر شانه انسان میاد، به حرکت میطلبد. به همین خاطر ما را دعوت به تلاوت قرآن میکنند. فرمود و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که آیات الهی بر اینها تلاوت میشود، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، پیامبر میشناسی و میبینی در چهره این کافران المنکر. کلمه منکر رو چند شب قبل کلمه نکیر و منکر رو اشاره میکردم خدمت دوستان. منکر به معنای انکار، مفعل به معنای افعال. من میبینی در چهره اینها انکار و ناخوشی و رد کردن و عدم قبول را. خیلی نکته زیباییست. تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، در اون آیه شریفه ای که در مورد پیروان پیامبر اسلام وجود دارد، آیه پایانی سوره مبارکه فطر، محمد رسول الله صلی الله علیه و محمد. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. یاران پیامبر از ویژگی هاشون اینه که سیما یعنی علامت، علامتی از ماده وسمه به معنای نشانه است، نشانه ایمان اینها تو چهره هاشون دیده میشه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. ما یه ارتباطی داریم عزیزان بین ظاهر و باطن انسان. القلب مصحف البصر به تعبیر امیرالمؤمنین. گاه میبینید این دل و صورت، این دل و چشم یه ارتباط خاصی با هم دارن. بالاخره امان میشود که رنگ رخساره نشان میدهند از سر نهان. این ویژگی هست. یعنی به نوعی خداوند این صورت ما روی تابلوی قرار داده است که تحولات روحی و درونی ما در آن تا حدی منعکس می شود. نه 100% ما تا حدی منعکس می شود. شما پشت همین ماشین خودتون وسیله نقلیتون که می نشینید، نگاه می کنید استارت می زنید ببینید یه چراغ خاموش نشد. نگاه می کنید کدوم در بازه، یکی از درها بازه. در این ماشین رو چک می کنید، تست می کنید. نگاه میکنید یه چراغ دیگه رو، این چراغ چیه؟ این چراغ روغن است، آمپر است، آب است، چیست چیست؟ یعنی این تابلویی که الان مقابل شماست، این صورت چیه؟ این صورت موتور ماشین شماست، داره نشان میده برای شما، این رنگ رخساره نشان میده از سر موتور، این داره دقیقاً به شما وضعیت موتور رو نشان میده. این خلبان نشسته پشت این کابین، داخل کابین نشسته، پیش روش نگاه میکنید، تمام این آمپرها، علامتها، غیره، تمام وضعیت این موتور جت رو داره کنترل میکنه. این صورت تابلوی موتوره. خداوند این چهره ما و صورت ما رو هم این گونه قرار داده است عزیزان. لذا میبینید لتعرفنهم فی لحن القول، پیامبر گاه در کلام و بیانشون مشخص میشه، در نگاه و چشمشون میبینی، خشعن ابصارهم، گاه بصرشون رو گاه چشمشون رو. خیلی عجیب این حالاتی که خدا بین ارتباط قلب و دل و جان و صورت انسان قرار داده است. فرمود تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، وقتی که پیامبر این آیات شروع میشه تو چهره های اینها که نگاه میکنی مشخص آثار کفرشون، آثار انکارشون تو نگاهشون، تو چهرهشون، تو صورتشون، تو رضایت و عدم رضایتشون، آثار مقابله رو میبینی که اینها نمیپسندن اصلا آیات وحی رو. یه آیه خونده میشه اصلا اینها حالشون بد میشه به تعبیر ما. فی وجوه الذین کفروا المنکر، حتی بعضی هاشون یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. یکادون یسطون، یکادون فعل کاده از افعال مقاربه است، یعنی دیگه نزدیک این کار رو بشه ولی ممکنه نشه. یکادون یستون، یستون از ماده سطو، از همان ماده می آید که سطوت رو به کار می برید. سطو به معنای بطش، یعنی یک حمله ناگهانی، بیخ گلوی کسی رو گرفتن. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، اینا چیزی نمونده که برخیزن و گریبان تالیان قرآن را حتی بگیرن. اونچنان به این کار در میان، اونچنان ستیزه میکنه. همین قصه ای داره خداوند میگه که از 1400 سال قبل تا الان جاریست، من بعدم خواهد بود. یکادون یستون بالذین یتنون علیهم آیاتنا، اینا نزدیک بگیرن اصلا اجازه حرف زدن و خواندن آیات رو ندن. اینقدر برمیخروشن و اینقدر نمیتوانن تحمل کنن آیات الهی و این کفر و فسق درونی که ریش درون عاقبت سر کنند، خودشو نشان میده در ظاهر. خب اینو بذارید مقابل اون کسانی که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنون اونان که وقتی میشنون زمزمه وحی رو، یه آیه قرآن رو که میشنون یه پله میان بالاتر. اینو که میدونید دیگه در بهشت الحمدلله بشارت اون عزیزانی باد که به حمدلله امروز جزء 26 قرآنتون رو خوندید، الحمدلله من حظ میکنم به شما. در بهشت، دمدم بهشت، وقتی میرسند این مؤمنین مأنوس با قرآن، به اینها گفته میشه اقرأ ورقع، بخون یک آیه رو. چی فهمیدی از این آیه؟ برو بالا، برو بالا تا 6236 آیه میخواند و 6236 پله بالا میره. حالا به کجا میرسد؟ به جایی که پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نایلیه راجعون. دیگه اون فهمش مشکل برای دیگران. به کجا میرسد کسی که چنین اوج میگیرد با تلاوت قرآن و انس و زندگی و لذت بردن از ساحت آیات و بینات قرآن؟ اینها نقطه مقابل هم، اینها یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. پیامبر بگو بهشون قل افا انبئکم بشر من ذلکم النار، الان تحمل ندارید، دست بر نمیدارید از این باورهای غلط و خرافی و از این تمنیات و نفسانیات و دلهاتون و از این هواج نفسانیتون. اما بذارید به بدتر از این خبرتون بدم، آیا حاضرید الان از اینا دست بر ندارید اما نار را تحمل کنید و عقوبت اخروی را تحمل کنید؟ افعونبئکم بشر من ذلکم النار، میخواید به شری از این وضعیتتون که آتش شما را خبر بدم؟ و چطور پس شما میگید النار ولل آر؟ آتش رو انتخاب میکنید تا دست شستن از خرافاتتون، اباطیلتون و رفتارها و نفسانیات و شهواتتون رو؟ ناری که وعدن الله الذین کفروا و بئس المصیر، به خداوند این رو، این آتش و دوزخ رو به کافران وعده داده است و بد مسیر و سیرورت و پایانی برای اونها خواهد بود. خب ما جوری انشاءالله آیات رو خدمت دوستان گفتیم که بتوانیم به حول قوه الهی در این سنوبتی که در پیش داریم مجموعه آیات رو انشاءالله و این سوره مبارکه رو به پایان برسانیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، این خیلی لطیفه این مثالی که خداوند مطرح میکنه. که انشاءالله باید فرداشم خدمت دوستان عزیز مطرح شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما.